بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. سلسله جلساتی که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود با عنوان چرایی و چیستی ولایت فقیه است، انشاءالله موضوعات گوناگون و سرفصلهای متعددی را درباره مبحث ولایت فقیه خدمت بزرگواران عرض خواهیم کرد و در طی این جلسات تلاش خواهیم کرد به عمده شبهات درباره ولایت فقیه پاسخ داده بشه، دلایل عقلی و نقلی گوناگونی که در اثبات اصل ولایت فقیه، اعم از این که ولایت مطلقه باشد و دیگر مباحثی که مربوط به ولایت فقیه هست، خدمت بزرگواران گفته خواهد شد. تلاش بر این هست که در هر جلسه موضوعاتی رو بحث بکنیم و در حد 45 دقیقه مطالب ارائه بشه و در پایان بحث در حد چند دقیقه به پرسش‌های دوستان پاسخ داده بشه. مقدمتاً در این جلسه‌ای که جلسه اول هست و از باب اون ترتیب منطقی مطالب، تلاش خواهیم داشت مباحثی مانند مفهوم شناسی ولایت فقیه، اهمیت و ضرورت بحث ولایت فقیه، دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه رو خدمت شما عرض بکنیم. حالا اگر فرصت شد به مباحثی مانند مطلقه یا مقید بودن ولایت فقیه، انتخابی یا انتصابی بودن ولایت فقیه خواهیم پرداخت که بعید میدونم حالا برسیم. اگر هم نرسیدیم انشاءالله در جلسات بعدی این مباحث رو ادامه خواهیم داد و وارد مطالب و عناوین گوناگون مرتبط با بحث ولایت فقیه خواهیم شد. مقدمتاً خدمت دوستان باید عرض بکنم قبل از اینکه شما وارد هر بحث اعتقادی بشید، ضرورت دارد که از اهمیت و در واقع ضرورت بحث سخن بگید. ممکنه کسی که وارد این مباحث میشه اولین پرسشی که تو ذهنش شکل میگیره اینه که آقا بحث از ولایت فقیه از چه رو اهمیت دارد، از چه رو ضرورت دارد، آیا اصلا بحث مهمی هست یا خیر. خب مستحضر هستید که در مباحث اعتقادی یک اهمیتی داره این مباحث که در واقع به اصل مباحث اعتقادی برمیگرده. خب شما میدونید مباحث اعتقادی، گزاره‌های اعتقادی و به اصطلاح علمی ما میگیم گزاره‌های کلامی، گزاره‌های دانش کلام، نسبت به دیگر مباحث دینشناسی در واقع از یک اهمیت ریشه‌ای برخوردار هست. شاید اگر بخوایم آموزه‌های دین و معارف دین رو به یک پیکر انسانی تشبیه بکنیم، گزاره‌های اعتقادی به منزله سر نسبت به بدن هست. یعنی اگر شما یک پیکر انسانی رو در نظر بگیرید سر نداشته باشد، خب این در واقع بدون روح خواهد بود. مباحث اعتقادی هم از این جهت زیربنای معارف دین و آموزه‌های دینی است. اگر کسی در مباحث اعتقادی آنگونه که باید و شاید خوب اینها رو آموزش نبینه، خوب یاد نگیرد، قطعاً در دیگر مباحث دینی هم به مشکل خواهد خورد. چه بسا افرادی رو که مشاهده می کنید و مشاهده کرده ایم به لحاظ ظاهر حفظ ظواهر دینی، نماز اول وقت، نماز شب، حتی شده علاز ظاهر مثلا حتی رفتار اخلاقی بسیار خوب عمل میکنن، ولیکن وقتی به مباحث اعتقادی میرسیم انقدر پای این افراد میلنگد که حتی حاضر است جان یک انسانی را به خاطر اون اعتقاد نادرستی که دارد بگیرد. مصداق بارزش زمان صدر اسلام همان خوارج بودند و امروزه هم همین داعشی که الان شما دارید مشاهده میکنید. هم در میان اهل سنت ما این مدل انحرافات اعتقادی رو بعضاً می‌بینیم، هم در میان شیعیان مشاهده می‌کنیم. خب پس فهم مباحث اعتقادی بسیار ضروری است. یکی از اون مباحث اعتقادی مبحث ولایت فقیه است که در زمانه ما بسیار اهمیت دارد، هم فهمش و هم فهماندنش، هم تفهیمش و هم تفهمش هر دو دارای اهمیت بسیاری است، مخصوصا چه کسانی که میخوان خودشان آموزش ببینند و بدانند این مبحث را به صورت عقلی با استدلال عقلی و نقلی آموزش ببینند، چه کسانی که دغدغه تبلیغ معارف دین را دارند، دغدغه تبلیغ نظام اسلامی را دارند، باید این بحث را فرا بگیرند تا بتوانند پایه‌های نظام اسلامی را یا پایه اصلی نظام اسلامی را که بحث ولایت فقیه است به خوبی تبیین بکنند و نتیجهش بشه تقویت حکومت اسلامی و نظام اسلامی. خب از این مقدمه مشخص میشه که ولایت فقیه به عنوان یک مسئله صرفاً فقهی شناخته نمیشه، بلکه سخن درست‌تر آن است که ما مبحث ولایت فقیه را جزء مباحث کلامی و اعتقادی به حساب بیاریم. خب شما یکم حالا بخوایم فنی‌تر حرف بزنیم، در اصطلاح علما اینجوری تعبیر میکنن، میگن موضوع علم فقه فعل مکلف هست. این که فعل مکلف واجب است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح است، حالا یا وجوب وضعی یا تکلیفی، حالا فرق نمیکنه، این موضوع علم فقه. از این منظر ولایت فقیه یکی از مسائل فقهی میتواند باشد. بله ولایت فقیه بالاخره این که انسانی تخصص در دین را ندارد و باید در شناخت احکام دینی، چه احکام فردی و چه احکام اجتماعی، به متخصص در دین مراجعه بکند، یک چیزیست که ضرورت رجوع به فقیه را برای همه ما تبیین میکنه. اگه از ما بپرسن آقا برای چی دنبال فقها ها میرید، برای چی رساله عملیه برمیدارید، بر اساس رساله عملی عمل میکنید، برای چه چیزی شما پرسش های مثلا مربوط به فروع دین رو از فقها ها میپرسید، جوابش خیلی ساده است. میگیم آقا ما در حوزه شناخت در واقع احکام فرعی دین مثل نماز و روزه و خمس و زکات و حج و امثال اینها تخصص لازم رو نداریم، عقل بدیهی حکم میکنه انسان در چیزی که تخصص ندارد به متخصص اون امر مراجعه بکنه. خب از این حیث بله مبحث ولایت فقیه رجوع به فقیه مسئله فقهی است، یا بعض مباحثی که مربوط به فقیه هست گفته میشود بحث قضا، قضاوت کردن، حکم کردن، مثلا تصرف در اموال مهجورین و شکستگان و ایتام، سرپرستی امور ایتام و امثال اینها بر عهده فقیه هست، از این حیث هم میتونه جزء مسائل فقهی باشد. ولیکن اون بحثی که الان امروزه با عنوان ولایت فقیه گفته میشه و معمولا هم قیودی هم به خودش میگیره مثل ولایت مطلقه فقیه و اینها، این بیش از این که یک مسئله فقهی باشد مسئله کلامی است. دلیلش هم ساده است، دلیلش اینه که ولایت فقیه در اون اصطلاحی که امروز رایج هست در واقع دنباله بحث امامت در حوزه باورهای کلامی شیعه هست. به بیان ساده تر شیعه بر این اعتقاد هست که تا زمانی که پیامبر در میان مردم حضور دارند، خب اون حکومت پیامبر مشروعیت دارد، لذا واجب است که ما از پیامبر اطاعت بکنیم. زمانی که پیامبر رحلت میکنند نوبت به زمان ائمه میرسد، امام معصوم هست، خب ما باید از امام معصوم تبعیت بکنیم. حالا پرسشی پدید میآید، آمدیم و امام معصوم به هر دلیلی حاضر نبود، به تعبیری حضور فیزیکی نداشت، یعنی ما مثلا در زمان غیبت به سر بردیم، آیا شخص دیگری هست که بتواند جانشین امام معصوم بشود یا خیر؟ و در واقع همون اختیاراتی که ما برای امام معصوم قائلیم اون شخص اون اختیارات داشته باشد یا خیر؟ اینجاست که مسئله ولایت فقیه به میان میاد، یعنی پاسخ میشه مثبت، منتها اون بحث اون شخص کیه؟ ولی فقیه هست با اون شرایطی که انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. لذا به بیان ساده تر مبحث ولایت فقیه یک مبحث اعتقادی است. از اون بخوایم عرفی تعبیر بکنیم و ساده بیان بکنیم، اینجوری خواهیم گفت نمی شود که کسی اعتقاد و باور به امام حسین علیه السلام داشته باشد و برای حضرت سینه زنی بکنه، در حیات حاضر بشود، اعتقاد و باور به دیگر ائمه به مخصوصا به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف داشته باشد ولیکن بگه من ولایت فقیه را قبول ندارم. این دو با یکدیگر منافات ندارن، نه تنها منافات ندارن بلکه رابطه طولی دارن، لازم ملزوم همن. نمیشود کسی بگوید من امام حسین علیه السلام، امام زمان علیه السلام، ائمه دیگر را میپذیرم ولیکن این ولایت فقیه تو کت من نمیره، من اینو نمیتونم بپذیرم. نه خیر، معلوم میشود که او جایگاه ولایت را و ولایت فقیه را خوب نشناخته. پس وجوب اطاعتی که در باب ائمه هست در باب فقیه هم مطرح میشه. حالا چرا؟ انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد. این مقدمه کوتاه از باب چی بود؟ از باب اینکه بله اهمیت و ضرورت ولایت فقیه محرز بشه و بدانیم که مبحث ولایت فقیه یک بحث اعتقادی است، یک بحث فقهی صرف نیست. لذا ثمره ای هم دارد این بحث. ثمرهش هم اینه، اگر ما آمدیم گفتیم که ولایت فقیه یک مسئله اعتقادی است، دیگه شما نمیتونید در پذیرش یا نفی چنین بحثی مثلا تقلید بکنید از فلان فقیه. وقتی مبحث اعتقادی باشد تقلید پذیر نخواهد بود بلکه تحقیق پذیر خواهد بود. میدانید آنچه که گفته شده تقلید بکنید در مباحث فروع دین هست، در مباحث احکام شرعی هست، در مسائل اعتقادی مثل اینکه آیا خدا هست یا نه، خدا یکیست یا دوتاست، پیامبر هست یا نه، ضرورت عصمت پیامبران، دلایل وجود امام، دلایل اثبات عصمت امام و مانندین و مسائل اعتقادی است، در اینها تقلید جایز نیست. مسئله ولایت فقیه هم اگر یک مسئله اعتقادی باشد که هست، تقلید پذیر نیست. به بیان دیگر حتی اگر مثلا بر فرض محال، حالا داریم بعضن ولی خب ما شاید به عنوان مرجع نپذیریم، اگر یک شخصی یه مجتهدی داشته باشد در احکام فرعی از او تقلید کنه، ولیکن این مجتهد مسئله ولایت فقیه به معنایی که امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کرده و معنایی که امروز ما داریم مطرح میکنیم رو نپذیرد، خب شما که مقلدون مجتهدید در این بحث مجبور نیستید از او اطاعت بکنید، چون این مسئله اعتقادی است. شما در این که نمازتان را چطور بخوانید، خمس چگونه پرداخت بکنید، روزه را چگونه بگیرید، از اون مجتهد میتونید تقلید کنید، ولیکن اون مجتهد به هر دلیلی ولایت فقیه را نمیپذیرد، ولایت مطلقه را نمیپذیرد. خب شما در اینجا نباید از او تقلید بکنید. این مثل اینه که یه مجتهدی مثلا بیاد بگه من عصمت امام را قبول ندارم، مسئله اعتقادی است و لذا تقلید بردار نخواهد بود. هر کسی به فراخور استعداد فکری خودش باید تلاش بکنه تا این مبحث ولایت فقیه و دلایل عقلی و نقلیش را فرا بگیرد. دلایلش هم پیچیده نیست که خدمت شما عرض خواهم کرد. خب این دو تا مقدمه تمام، اهمیت و ضرورت گفته شد، جایگاه این بحث هم که یک جایگاه جزء مباحث اعتقادی هم خدمت شما عرض شد. حالا منطقا وارد بحث سوم میشیم با عنوان مفهوم شناسی ولایت فقیه. خب شما در هر بحث اعتقادی، در هر بحث از مباحث معرفت دینی که وارد میشید، برای اینکه اون بحث رو خوب بفهمید و خوب بفهمانید، ناگزیر هستید اون واژگان و اصطلاحات اون بحث رو معنا بکنید. بسیاری از مغالطات و شبهات اعتقادی ریشه در عدم فهم صحیح همین واژگان دارد. بله، مثلا میگیم، مثلا طرف میگه که آقا من مثلا مجبورم، من اختیاری از خودم ندارم. بعد از طرف میپرسی خب این جبری که میگه من مجبورم به چه معناست، برای ما تعریف کن. جبر رو تعریف میکنه، میبینی مثلا این تعریفی که از جبر ارائه میده تعریف درستی نیست. در واقع این جبری که اون میگوید همان بین الامرین نیست که مثلا در روایات اعتقادی بهش اشاره شده. یعنی چی؟ یعنی خب چون مبحث را و اون اصطلاح را خوب نشناخته و خوب نفهمیده، بر اساس اون فهم نادرست آمده مبنا قرار داد اون فهم را، بعد نتیجه شده شبهه اعتقادی. بسیاری از شبهات اعتقادی ریشه در همین عدم فهم درست اصطلاحات دارد. تو این بحث ما هم ما با سه تا اصطلاح در واقع روبرو هستیم. اولی اصطلاح ولایت است، دومی اصطلاح فقاهت است و سومی اصطلاح ولایت فقیه است. اول باید ولایت را معنی بکنیم، بعد فقاهت را معنی کنیم تا مفهوم ولایت فقیه در واقع فهم بشه. خب در باب ولایت، از اون باب که بخوایم، اگر بخوایم مختصر و مفید سخن بگیم، خیلی بحث را کش ندیم، گفتن که ولایت یا بعضن با فتح و ولایت هم گفته می شود، در مورد اونجایی که کسره باشد ولایت باشد، گفتن معنای یاری دادن است. یاری رساندن است، ولی اگر ولایت باشد، مثل اونجایی که مثلا در مورد ولی و اینا گفته می شود، با فتح واو باشد به معنای حاکمیت و سرپرستی امور مردم هست. لذا مثلا شما در آیات قرآن می بینید که خداوند متعال می فرماید الله ولی الذین آمنوا، سوره بقره آیه 257، الله ولی الذین آمنوا، یعنی خدا سرپرست و ولی کسانی است که ایمان آوردند. از همه دقیقتر معنایی که در ما به ولی گفته شده، یک معنای دقیقتری ما داریم، اون معنا رو من خدمت شما عرض میکنم، چون آنگونه که مرحوم علامه امینی در کتاب القدیر میفرماین تقریبا 18 معنا رو ایشون برای ماده ولیه احصا کردن، که اگر بخوایم روح همه این معانی و اون معنای جامع رو استخراج بکنیم اینگونه خواهیم گفت. میگن ولا و توالی در جایی گفته میشود که دو چیز آنچنان به یکدیگر نزدیک باشند که میان اونها فاصله ای نباشه. بله، نزدیک بودن دو چیز به یکدیگر به گونه ای باشد که میان اونها فاصله ای نباشد. مثلا در مورد ولی که بعضا به معنای دوست به کار میبرن، اونجا مثلا گفته میشه چرا به دوست ولی گفته میشود؟ به دلیل اینکه اون دوستی بسیار نزدیکه، یعنی دو تا دوستی که رابطه بسیار نزدیکی با هم دارن، از این جهت ولی بهشون گفته میشه. مثلا ما دوست رو واژگان دیگری هم در زبان عربی داریم، صدیق هم داریم، مثلا صدیق میگن. صدیق چرا به دوست صدیق میگن؟ چون دوست، دوست واقعی کسی است که در رفتار و گفتارش با دوست خود صادق باشد، از این حیث به دوست صدیق میگن. حالا همون دوست رو ولی هم میگن، یعنی ولی رو هم به معنای دوست میگن. اگه از شما بپرسم برای چه، میگید به خاطر اینکه یک ارتباط نزدیک و قربی میان دو نفر برقرار است، به اعتبار همین قرب و نزدیکی که میان اونها هست، میگیم اون دوتا دوست رو مثلا میگیم اونا ولی هند. بله، پس اون نزدیکی و قرب در ماده، در حروف ولیه خابیده، در اون حروف اصلی ماده ولیه خابیده. خب اگر کسی همین معنا را روش دقت بکنه، متوجه خواهد شد که در خود واژه ولی یک ارتباط نزدیک بودن و قرب به گونه ای که پشت سر هم قرار می گیرن هست. به بیان دیگر، در رابطه ولی ما یه ولی داریم، یک شخصی که مولا علیه. مثال بزنیم که خیلی پیچیده نشه، مثلا امام رو ما میگیم ولی. بله، او شخصی که از این امام پیروی میکنه، مثلا ما که از امیرالمومنین امام علی علیه السلام مثلا پیروی میکنیم، به ما میگن چی؟ به ما میگن در واقع مولا علیه، یعنی ما او رو ولی خودمون قرار میدیم. حالا چرا امام علی علیه السلام میشه ولی ما؟ به خاطر اینکه ما بین خودمان و او یک قرابت و نزدیکی احساس میکنیم و تلاش داریم که پشت سر او حرکت بکنیم و او رو در واقع سرپرست و متصرف در امور خودمون قرار میدیم، از این جهت به امام ولی مثلا گفته میشود. یعنی در خود واژه ولی معنای ولایت پذیری خابیده. ولایت پذیری یعنی چی؟ یعنی یک شخص ولی مثل امام علی علیه السلام رو در نظر میگیریم، هرچه او گفت ما میپذیریم و بر اساس او عمل میکنیم. یعنی اصلا تو مفهوم ولایتی خوابیده. یعنی اگر گفتیم او ولی ما هست ولیکن به گفتار او و عمل نکردیم و مثل رفتار او رفتار نکردیم، در واقع ما اون روح ولایت رو به جا نیاوردیم. این معنای جامع، در واقع معنای جامع، معنای اصلی است که در ریشه، در کلمه ولی و در ریشه ولیه خوابیده. حالا تصرف در امور هم لازمه او هست. مثلا میگیم پدر ولی فرزنده، به چه اعتبار؟ به این اعتبار که پدر در امور فرزند خودش، فرزند صغیر خودش تصرف میتونه بکنه. امام میتونه در امور مأمومین و اون کسانی که امامت او رو پذیرفتن تصرف بکنه و مانند اینها. کلمه دومی که در اینجا محل بحث، واژه فقیهه. شما میدانید فقیه از ریشه فقهه. فقه هم در واقع در لغت به معنای فهم عمیقه. فهم عمیق را فقه گویند. کسی که در یک چیزی و عمیق متوجه بشه، در واقع تخصصی داشته باشد که اون تخصص سبب فهم عمیق بشود، اینو بهش میگن فقه. فقیه را چرا فقیه گفتن؟ چون فقیه اون عالم متخصص در دین هست و احکام دین را و گزاره های دین را عمیق متوجه می شود، نگاه سطحی به گزاره های دینی ندارد. بله، در اون آیات قرآن هم داریم دیگه، فلولا نفر من کل فرقت طائفتون لیتفقهو فی الدین ولی ینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، چرا گروهی از شما کوچ نمی کنند. بله، آیه 22 سوره توبه است دیگه، کوچ نمی کنند تا برن در دین تفقه پیدا بکنند و به سوی قوم خودشان برگردن و اونها رو انذار بکنند. اونجا هم به معنای فهم عمیق به کار رفته. در اصطلاح هم که فقه میده، همه میدانید به معنای اون علمی است که یک عالم مثلا علم به احکام شرعی فرعی پیدا میکنه از راه دلایل گوناگونی که در اصول فقه و فقه گفته میشود، میگن دل ادله اربعه، بله، کتاب، سنت، اجماع و عقل. اگر فقیهی از کتاب و سنت، از اجماع و عقل بهره بگیرد و احکام فرعی را چکار کنه؟ استنباط بکند، اینو بهش میگن چی؟ فقه، علم فقه دارد و شخصی که دارنده چنین علمیست بهش فقیه میگن. حالا شما این دوتا کلمه را، یعنی ولایت را و فقاهت را کنار هم بذارید، چه اصطلاحی فهمیده می شود؟ در واقع پدید می آید اصطلاح ولایت فقیه. حالا کنار هم بذارید معنی کنید. ولایت فقیه یعنی سرپرستی، در واقع اون سرپرستی که فقیه در حوزه احکام دینی نسبت به افراد غیر متخصص در دین دارد. فقیه چون سرپرست است و هم در استنباط احکام دینی هم در اجرای احکام دینی، لذا در از این جهت بهش گفته میشه این فقیه ولایت دارد. پس ولایت سرپرستی و تصرف شخصی که فهم عمیق از دین دارد نسبت به کسانی که چنین تخصص و چنین فهم عمیق از دین را ندارند، این میشه ولایت فقیه. خب در این معنا ولایت فقیه معنای عام می پیدا کرد. طبق این اصطلاح هر مجتهد یا مرجع تقلیدی ولی فقیه خواهد بود. این معنای عامه اصطلاح ولایت فقیه. ولیکن این اصطلاح ولایت فقیه یه معنای خاصم دارد که امروزه ما اون رو مورد بحث قرار میدیم و اصلا محور مباحث ما هم اون هست، که در مورد مثلا مقام معظم رهبری حفظه الله یا در مورد امام خمینی رحمت الله علیه اون رو به کار میبریم. اون ولایت فقیه به معنای چی هست؟ به معنای خاصه. خب ولایت فقیه به معنای خاص در واقع افزون بر شأن مرجعیت و شأن اجتهادی که دارد، افزون بر این که میتوان در حوزه احکام دینی میتونه نظر بده، استنباط بکنه، مثلا رساله بدهد و بقیه از او تقلید کنن، افزون بر این یک در واقع تصرف در مسائل اجتماعی هم دارد، یعنی یک حاکمیتی هم دارد که این وصف حاکمیت این ولی فقیه به معنای خاص را از دیگر مراجع تقلید متمایز میکنه. ولی فقیهی که امروزه به معنای خاص به کار میره یک شأن حکومتی و حاکمیتی پیدا میکند، که ما این شأن حکومتی و حاکمیتی رو به نسبت به مراجع دیگه به کار نمیبریم به دلایل گوناگون، که البته در جای خودش گفته خواهد شد. مثلا یکی این که آقا اگه بنا باشه هر مرجع تقلیدی شأن حاکمیتی داشته باشد، خب میشه آشپز میگن دوتا بشه، یا آش یا شور میشه یا بینمک دیگه، هر جو مرجع در مسئله حاکمیتی و حکومتی پیش میاد، لذا نمیشود که، چون این هم فرض اینه که همه فقیهند، همه مجتهدند، خب تقلید مجتهد از مجتهد هم حرام است. اگر بنا باشد چند مجتهد با همدیگه حاکمیت یک مثلا نظامی را بر عهده بگیرن، اونها باید متناسب با تشخیص خودشون عمل کنن، نمیتونن به تشخیص دیگری اگر متضاد با تشخیص خودشون باشد عمل کنن و این سبب هرج و مرج در نظام و کشور خواهد شد. حالا اینا رو انشاءالله در جای خودش در حوزه او شبهات ولایت فقیه بحث خواهیم کرد. پس خلاصه این بخش این شد، ولایت فقیه در معنای خاص یعنی سرپرستی یک شخص که یک شخص متخصص به دین در دو بعد فردی و اجتماعی، هم در حوزه احکام فردی این سرپرست است و هم در حوزه در واقع احکام اجتماعی، یعنی اون شأن حاکمیتی رو باید در نظر بگیرید تا بشه ولایت فقیه به معنای خاص، و الا اون معنای عامش را همه مراجع تقلید دارند و تو او بحثی نیست. این هم اصطلاح ولایت فقیه در واقع. خب یک اصطلاح دیگری هم هست، این رو هم به نظرم میرسه که ابتدا باید بگم و بعد وارد دلایل بشم، چون جزء مقدمات بحث منطقاً باید ابتداءً گفته بشود. اون هم اصطلاح ولایت فقیه مطلقه یا مقیده هست. اونم یک اصطلاح دیگر است، یعنی میشه بخش چهارم این مطالبی که ما خدمت شما داریم عرض میکنیم. خب این باید اول جا بیفته، بعد ببینیم اون دلایلی که در اثبات ولایت فقیه گفته میشه آیا ولایت مطلقه فقیه را اثبات میکند یا ولایت مقیده را. لذا منطقا بر بحث دلایل مقدم هست. خب برای اینکه این ولایت مطلقه فقیه و مقیده را معنیش رو متوجه بشید، لازم هست ابتدا ما اون قید مطلقه را توضیح بدیم. بله، قید مطلقه را ببینید. اصطلاح مطلق در برابر، در واقع بفرمایید به چندین معنا به کار میره در اصطلاح فقه و اصول فقه. گاهی مثلا میگن فلان چیز مطلق است، این در برابر مشروطه. مثلا میگن واجب را، عمل واجب را تقسیم میکنن به واجب مطلق و واجب مشروط. مثال بزنیم، مثلا حج را فقها ها میگن واجب مشروطه. چرا؟ میفرماین چون وجوب حج مشروط به استطاعته، به تعبیر اون آیه قرآن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی حج خانه خدا بر مردم واجب است. بر کیا؟ بر اون کسانی که استطاع الیه سبیلا، یعنی توانایی دارد، توانایی مالی مثلا دارد، توانایی جسمی دارد که برود اون حج واجب را به جا بیاورد. خب چرا میگن واجب مشروط؟ چون شرط واجب شدن حج اینه که شخص استطاعت جسمانی و مالی مثلا داشته باشد. بله، مثلا استطاعت مالی بیشتر شرط اینجا. او استطاعت مالی نباشد، حج برای انسان واجب نخواهد بود. حالا ممکنه کسی با مشقت بره یه حج هم به جا بیاره، ولیکن او واجب، او مستحب دیگه. البته مشقت هم اندازه داره دیگه، جای خودش باید بس بشه. اینو میگن واجب مشروط. و مثلا نماز رو میگن واجب مطلق. چرا؟ چون وجوب نماز مثل وجوب حج مشروط به چیزی نیست. از این جهت مثلا میگن واجبش، وجوبش وجوب مطلق. پس گاهی میگیم مطلق است یعنی مشروط نیست. بله، گاهی میگیم مطلق است یعنی مشروط نیست. مثل مثلا وجوبی که به نماز نسبت داده میشود مطلق است، یعنی مثل وجوب حج نیست که مشروط به استطاعت باشد. انسان در هر حالی باید نماز واجبش را بخواند، منتها اگر ناتوان مریضه با اشاره شده بخواند، نشسته بخواند، در حالی که دراز کشیده بخواند، باید بخواند. دقت میکنی؟ اینجا وقتی گفته میشه مطلق است یعنی مشروط نیست. گاهی، حالا اصطلاح دوم، گاهی مطلق میگن در برابر مقید هست. بله، مطلق در برابر چی؟ مقید، که در علوم مختلف کاربرد داره، یکیش هم تو فقه. و یعنی چی؟ مثلا وقتی میگیم آقا مقید، مقصود اینه آقا اختیاراتی که ولی فقیه دارد. بعضی از فقهای بزرگوار میفرمایند که ما از بعضی از روایات این گونه برداشت میکنیم که اختیارات ولی فقیه مقید به موارد خاصه. مثلا چی؟ مثلا مقید به قضاوته. از روایات استفاده میشه که قضاوت کردن، قاضی شدن شأن کسی است که مجتهد باشد، شأن کسی است که فقیه باشد، احکام دین رو عمیق متوجه بشود. بله، میگن از شؤون فقیه قضاوت است، یا بفرمایید قضاوت از شؤون و وظایف فقیه است. یا مثلا تصرف در امور مهجورین، ورشکستگان. بله، یا مثلا اجرای حدود، یه کسی یه گناهی کرده بناس شلاق بخورد، مثلا 80 ضربه شلاق براش بریدن، 100 ضربه شلاق بریدن براش، این کی باید این کارو، این حکمو کی بده، کی باید اجرا کنه؟ فقیه. حالا فقیه میتونه کسی دیگری رو به جای خودش مأمور کنه در اجرا، ولیکن در تشخیص اینکه این باید حد جاری بشه فقیه، و دستورش هم باید فقیه بده، چون اون میتونه بفهمه که فلان حد مثلا چند صد ضرب شلاق یا چند ضرب شلاق مثلا حد فلان گناهی است که این مرتکب شده. همین موارد میگن آقا اختیارات فقیه در همین حدوده. ایتام، سرپرستی ایتام، همینا. ما از روایات بیشتر از این متوجه نمیشیم. به بیان ساده این بزرگواران میخوان بفرمایند که اختیارات ولی فقیه مقید و محدود به چند مورد است، دیگه مطلق نیست به این معنا که هم شامل این موارد بشه هم شامل مثلا اختیارات حکومتی داشته باشد فقیه. بله، هم ابعاد فردی رو اختیارات داشته باشه، در حوزه احکام فردی سخن بگه فقیه، هم در حوزه احکام اجتماعی سخن بگه. ولیکن کسانی که بحث ولایت مطلقه فقیه رو مطرح میکنن میگن، میفرماین مثل امام خمینی رحمت الله، مثل مرحوم کاشف القطاع، محقق مثلا نراقی، بله محقق کرکی، این بزرگواران قائل به ولایت مطلقه فقیه هن. مثلا امام رحمت الله علیه میفرماید که وقتی ما مجموعی روایات را کنار هم میذاریم، همه رو نگاه میکنیم، به این نتیجه میرسیم که حوزه اختیارات فقیه محدود به امور ورشکستگان و سرپرستی ایتام و قضاوت و امثال اینها که در فقه با عنوان امور حسبه شناخته میشه، محدود به اینا نیست. اینا جزء اختیاراتش هست و فراتر از اینه. افزون بر این فقیه اختیارات حکومتی هم دارد، یعنی همون اختیاراتی که امام معصوم در حاکمیت و حکومت داری داره، همونها منتقل میشه به فقیه در زمان غیبت. دقت داشته باشین که اختیارات حاکمیتی معصوم به فقیه میرسه ها، مقام معصوم رو کسی نمیگه به فقیه بدین، اشتباه نشه. بعضی این اشتباه میکنن، میگه آقا این ولایت مطلقه، میگه بابا جان ولایت مطلقه چیه؟ شما با ولایت مطلقه بر میدارید فقیه رو جای امام زمان میذارید، امام زمان معصومه، فقیه که معصوم نیست. میگیم عزیز اشتباه نکن، مطلقه وقتی میگیم تفویض اختیارات امام معصومه، نه تفویض مقام امام معصوم. در واقع در زمان غیبت او اختیارات حکومتی که امام معصوم داره واگذار میشه به فقیه، و فقیه هم در چارچوب آیات و روایات او اختیارات رو به کار میگیره، نه خارج از چارچوب آیات و روایات. لذاست که حکم فقیه میشه حکم امام معصوم. لذا همانطور که پیروی از حکم امام معصوم واجبه، پیروی از حکم فقیه هم واجب میشه. پس ولایت مطلقه یعنی اون اختیاراتی که اگر معصوم بود در حوزه حکومتی داشت، همون اختیارات به فقیه جامع و شرایط میرسد، نه به این معنا که مقام، کسی بگه مقام معصوم رو میدیم به فقیه، این که شدنی نیست. این مفهوم به زبان ساده در واقع معنا و مفهوم ولایت مطلقه و مقیده فقیه. پس وقتی میگیم ولایت مطلقه در برابر مقیده است، یه گروه میگن اختیارات فقیه مقید به امور خاصه، یه گروه میگن اختیارات فقیه مقید به اون امور خاص نیست، مطلقه، همون اختیاراتی که امام معصوم دارد فقیه هم دارد، منتها در چارچوب همون آیات و روایات فقیه اون اختیارات رو دارد. یک نکته هم همینجا از اون توضیحی که خدمتون عرض کردم استفاده میشه، اینه که بعضیا این دیده شده ها، مثلا تا میگیم ولایت مطلقه میگن ای بابا شما ولی فقیه رو مثل ما معصوم کردی. یعنی چی؟ یعنی ولایتی که در مورد فقیه مطرحه حتما باید در واقع بی قید و شرط باشد، یعنی هر دستوری داد ما باید اطاعت کنیم. یعنی بندگان خدا ولایت مطلقه را در برابر ولایت مشروطه میگیرن، چون گفتیم مطلق در برابر مشروط یعنی بی قید و شرط، مطلقه در برابر یعنی شرط نداره، بی قید و شرط. خدمت رو عرض کردیم مطلقه در بحث ولایت فقیه در برابر مشروطه نیست که بگیم آقا وقتی میگیم فقیه ولایت مطلقه داره یعنی بی قید و شرطه، نه خیر، ولایت مطلقه در برابر مقید است. یعنی تعبیر دقیق تر این میشه ولایت فقیه ولایت مقیده مشروطه است. بله، ولایت فقیه ولایت مقیده مشروطه است. ببخشید، ولایت فقیه ولایت مطلقه مشروطه است، تعبیر اشتباه گفتم. ولایت فقیه ولایت مطلقه مشروطه است. یعنی در عین اینکه مطلق است همه اختیارات حکومتی معصوم به این منتقل میشه، در عین حال مشروطه، یعنی مشروط به اینه که این فقیه در چارچوب آیات و روایات یا بفرمایید در چارچوب شرع سخن بگوید. اگر خارج از چارچوب شرع سخن بگه، این خود به خود از ولایت ساقط خواهد شد که بحثش انشاءالله در ادامه حالا شاید جلسات دیگر بیاد. پس بسیار مهمه خیلی از افرادی که تا ولایت مطلقه فقیه رو میشنون، اصل 57 قانون اساسی که صراحتاً قید مطلقه را برای ولایت فقیه ذکر کرده اینو میشنون، سری جبهه میگیرن ای بابا شما ولی فقیه رو همه کاره کردید، جای امام معصوم نشاندید، بی قید و شرط کردید. میگیم عزیز اصطلاح رو باید درست متوجه شد، ولایت فقیه ولایت مطلقه مشروط است. مطلقه است یعنی همه اختیارات امام معصوم به فقیه منتقل شده در حوزه حکومت داری. مشروطه است یعنی اون اختیاراتی که فقیه در حوزه حکومت داری بر عهده گرفته از سوی معصوم، مشروط به اینه که در چارچوب شرع باشد، در چارچوب آیات و روایات باشد. عجیبه، خودش نمیتونه دستور صادر کنه، هر دستوری که میده باید خواستگاه قرآنی و روایی داشته باشد و خلاف قرآن و روایات و عقل صریح و عقل سلیم نباشد. این میشه ولایت مطلقه فقیه. یه همون بحثی است که خدمتتون عرض کردم، چون او اصطلاح خوب جا نمیفته شبهه میشه برای افراد، میگن آقا این مطلقه که میگید آقا بردید در حد امام زمان اینو بالا بردید. میگیم نه، باید معنا و اصطلاح را درست شناخت. خب این هم بخش چهارم مطالبی که خدمت شما عرض کردم. خب این بحث چون کلاس ما کلاس مجازی است و آنلاینه، ما تلاشمون بر اینه که مباحث از 45 دقیقه تجاوز نکنه برای اینکه خسته کننده نباشد. این چهار بخش رو خدمت شما عرض کردم، به نظرم برای این جلسه کفایته، چون اگر بخوام وارد دلایل بشم مفصل است و طول میکشه. بحث از دلایل و مباحث دیگر و سرفصل‌های دیگری که در مبحث ولایت فقیه مطرح است و باید بحث بشه، اینا رو انشالله میذاریم برای جلسات بعدی. تا همینجا فعلا بنده بحث رو به پایان میرسونم، اگر سوالی هست در خدمت شما هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هستم باشید. همه فقها در بحث ولایت فقیه را پذیرفتن و اجماع دارن. اختلافی که بین فقها هست، حتی جالبه بدانید مرحوم کاشف الخدا در کتاب فقهیشون میفرمایند که این جزء مسلمات و اصلا بدیهیاته. میگه امکان ندارد کسی بویی از فقه برده باشد و اصل ولایت فقیه را نپذیرد. اصلا این جزء مسلمات است و مورد اجماع همه فقها است. ولیکن اختلافی که بعضن در میان علما هست در همین بحث مطلقه و مقید بودنه. بله، مثلا آیت الله خویی، البته نقله که معروفی که ایشون نهایتا از نظرشون برگشتن قائل به ولایت مطلقه شدن. آیت الله خویی ایرادی که میگن، یا شیخ انصاری بعضن یک مطالبی رو مطرح میکنن که در مورد شیخ انصاری هم چنین چیزی مطرح شده که ایشون هم نهایتا به مطلقه میرسن، حالا اون نظر مشهور که به اینا نسبت میدن. این بزرگواران قائل به اینن که مثلا من آیت الله خویی از این روایات حوزه اختیارات ولی فقیه رو مقید برداشت میکنم در همین حد. یعنی اختلاف در حوزه اختیاراتی که بعضیا مثل امام خمینی رحمت الله علیه، مرحوم نراقی و کاشف الغطا، محقق کرکی، دیگران قائل به اینن که این در واقع حوزه اختیارات ولی فقیه مطلق است، محدود نیست به موارد امور حسبه. بعضی میگن نه، این محدود به موارد خاصه. همین کاملا بحث علمیه و الا هیچ کس نداریم که بگه من اصل ولایت فقیه را نمیپذیرم. چون اگر اینو بگه که کلا او فقاهت و در واقع مرجعیت خودش رو هم زیر سوال برده دیگه. لذا تو اصلش کسی اختلاف ندارد. بله، سوال بعدی بخوام. احسنتم، سوال خوبیه. منظور از سوال، حالا چون این ضبط میشه من سوال تکرار میکنم، سوال اینه که منظور از اختیارات حاکمیتی که خدمت شما عرض کردیم چیه؟ ببینید، من از یه مثال ساده یا یه بیان بدیهی رو به زبان ساده میگم، خیلی بدیهی تر مطلب رو مطرح میکنم. این شما حکومت را اگر بخواید به یک مثلث تشبیه بکنید، یک مثلث سه ضلعی، سه تا ضلع یا سه تا رکن خواهد داشت. همه میدانید قوام هر حکومتی به سه چیزه. اولا باید قانونی باشد یعنی یک قوه‌ای باید باشد که قانونگذاری بکند تا او جامعه و حکومت به هرج و مرج کشیده نشه. این قوه رو در اصطلاح امروزی بهش میگن، میگن قوه مقننه. حالا که قوه مقننه هست، یک ذله از اضلاع حکومت، مثلث حکومته، قانون رو قوه مقننه که وضع میکنه، عقل سلیم میگه که خب قانون رو وضع نمیکنن که بذارن تو تاقچه تماشاش کنن، قانون رو وضع میکنن که اجراش بکنن. لذا یه قوه دیگری لازم داریم که اون قانون موضوعه را، قانون وضع شده را اجرا بکند، در مقام اجرا در واقع این رو پیاده بکنه. این قوه امروزه بهش چی میگن؟ میگن قوه مجریه. این میشه ضلع دوم حکومت. ضلع سوم حکومت چیست؟ همو عقل سلیم دوباره میگه خب حالا قانون وضع شد، قوه مقننه قانون را وضع کرد، قوه مجریه قانون را اجرا کرد، حالا یک نهاد سومی هم باید باشد که نظارت بکند بر حسن اجرای قوانین. بله، اون میشه قوه قضاییه در اصلاح امروزی. به بیان ساده، هر حکومتی یک مثلث سه ضلعی سه رکن دارد: قوه مقننه که شأنش قانونگذاری است، قوه مجریه که شأنش اجرای قوانین است، و قوه قضاییه که شأنش نظارت بر حسن اجرای قوانینه. حالا اگر شما سخن از حاکم به میان بیاورید، عقل سلیم چی میگه؟ میگه حاکم کسی است که اشراف بر هر سه ضلع داشته باشد. یعنی اگر شما بگید فلانی حاکم است ولیکن حکومت اختیاراتش مثلا فقط در حد قوه قضاییه است، بله در حد قضاوت دیگه، در حد قضاوت همین امور حسبه که گفتیم، همین هست دیگه، امور حسبه، تصرف در اموال ایتام، اجرای حدود، قضاوت، اینا همه امروزه جز به وظایف قوه قضایی است. اگر کسی آمد گفت حاکم که ما اسمشو میذاریم ولی فقیه در فقه سیاسی شیعه، این فقط کارش همین قوه قضایی است، خب آیا ایراد نمیگیرن؟ نمیخندن با آدم؟ نمیگن این چه حاکمیه که فقط تو یک ضلع حکومت تصرف میتونه بکنه؟ حاکم اگر حاکمه باید بتواند در هر سه ضلع حکومت تصرف بکنه، یعنی هم در قوه مقننه، هم در قوه اجرایی، هم در قوه قضاییه، یعنی اشراف داشته باشه به هر سه. حالا ممکنه اون مسئولانی که اونجا هستن در واقع مستقیما اونا چی باشن، ولی حاکم بر هر سه اینها، چه مجلس، چه قوه قضاییه و چه بفرمایید دولت، قوه مجریه، ولی فقیه. پس حاکم در صورتی حاکم خواهد بود که حوزه اختیاراتش شامل هر سه بشود. اگه این رو گفتید و پذیرفتید، یعنی ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه یعنی این دیگه، اگه امام زمان بیاد مثلا ما میگیم شما فقط به قوه قضاییه بپرداز، با مجریه و مجلس و مقننه اون کاری نداشته باش، نه دیگه، در همه این اضلاع سگانه ایشون میتونه تصرف بکنه، همون شأن، همون اختیارات به فقیه منتقل میشود. پس این مطابق به زبان امروزی خدمتتون عرض کردم. به بیان دیگر، هم در ابعاد فردی و هم در ابعاد اجتماعی ولی فقیه اختیارات دارد. این میشه همون ولایت مطلقه. خواهش میکنم. خب این سوالم سوال خوبیه که ضرورت ولی فقیه چی بود؟ قبل از این هم فقهایی بودند و مردم هم بهشون مراجعه میکردن و دنیا و دینشون هم سامان پیدا میکرد. خب من این رو تقریبا تو بحث اهمیت و ضرورت در واقع اشاره کردم، حالا این بخش رو که مورد سوال بود اونجا نگفتم. ببینید، این که مردم قبل از انقلاب هم به ولی فقیه مراجعه میکردن، خب این حرف درستی است، در امور معنوی و دینیشون میرفتن تقلید میکردن، مرجع تقلید رو مشخص میکرد، ولیکن امور دنیاشون سامان نمیپذیرفت. اون که سوال کننده میگه امور دنیاشم، نه، امور دنیا یعنی چی امور دنیاش سامان نمیپذیرفت؟ یعنی اونجا فقیه شأن حکومتی نداشت. او فقیهی که ولایت داشت فقط در حوزه ابعاد فردی و در حوزه احکام فردی میتونست نظر بدهد، یعنی در واقع فقط حوزه فروع دین دیگه، اصطلاحا اون ویژگی و خصوصیت حاکمیتی رو نداشتن فقهای ما، در حالی که بنابر دلایل عقلی و دلایل نقلی که انشاءالله جلسه بعد خدمت شما عرض خواهیم کرد، در زمان غیبت تنها حکومتی که مشروعیت دینی و الهی میتونه داشته باشه حکومت دینی است، یعنی حکومتی که مشروعیتش رو از ناحیه خدا گرفته باشه. دقت میکنید؟ یعنی ما یا روایات و اینا رو نمیپذیریم در باب اون شأن حاکمیت ولی فقیه، یا اگر میپذیریم و روایاتی در این زمینه داریم و قائل هستیم که حکومت دینی افضل از حکومت غیر دینی است، باید این مدلی که بعد از انقلاب رایج شد و رواج پیدا کرد رو بپذیریم، چون قبل انقلاب فقیه در بعد حکومتی دخالتی نداشت، حاکم نبود فقیه، در حالی که روایات به ما میفرماید که فقیه حاکم است. حالا اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله رو که صراحتا میگه فإنی جعلته علیکم حاکما رو جلسه بعدی مفصل خدمتون توضیح خواهم داد که اصلا به شأن حکومتی فقیه اشاره میکنه. اون شأن حکومتی قبلا نبود، حکومت دیکتاتوری رضاخانی و محمد رضاخانی بود، اون چه حکومت دینی نیست که. بله اشکالات دیگر اینجا ممکنه به ذهن دوستان برسه، خب حالا که حکومت دینی شد چه فایده ای داشت؟ اون سوال دیگری است. اصل حکومت دینی مشروعیت الهی دارد. حالا ممکنه برخی از مسئولان در حکومت دینی به مقتضای حکومت دینی عمل نکنند، یعنی هواهای نفسانی غلبه پیدا بکنند و اون شخصی که مجری است و مثلا مسئول اجرای احکام دینی است و باید بر اساس اسلام و دین عمل بکند، بر اثر غلبه هوای نفس نیاد این کارو بکنه. خب اونجا ایراد بر اصل حکومت دینی که نیست، ایراد بر اون حاکم و مجریان و مسئولانی است که در اون حکومت دینی دارن مثلا انجام وظیفه میکنن که الان وظیفه‌شون هم درست انجام ندادن دیگه، این تعبیر هم شاید خوب نباشه، یعنی خلاف وظیفه مرتکب شدن. اینجا ایراد رو نباید به اصل حکومت دینی گرفت، چون اصل حکومت دینی مشروعیتش رو از ناحیه خداوند متعال گرفته است که دلایلش رو ان شاء الله جلسات بعدی مفصل بحث خواهیم کرد. بله سوال خوبیه. خب اگر بحث روشنیه، چرا برخی از مراجع یا بفرمایید از فقها بفرمایید اینها اومدن حوزه اختیارات رو مقید کردن، یعنی قائل به ولایت مقید شدن؟ اینم سوال خوبیه. ببینید خب فقها و علما عالمن دیگه، دانشمندن، میان دانشمندان در هر حوزه تخصصی اختلاف هست یا نیست؟ بله شما دست رو هر دانش بشری که بذارید همیشه میان صاحب نظران اون دانش، میان متخصصان اختلاف بود. بله دین هم متخصصانی دارد که ما اسمشو میذاریم فقها، و اینا هم متخصص در دینن، در نحوه برداشت اختلافاتی خواهند داشت. اون گروهی که قائل به ولایت مقیدن، بعض روایات رو که میارن جلو، خب بعض روایات صراحتا میگه بله اختیارات ولی فقیه در امور حسبه و فلان و ایناست، ولی اون بزرگوارا مثل امام خمینی رحمت الله علیه که میگن ولایت مطلقه است، حرفشون اینه شما اگر مجموع روایات را کنار هم بذارید و به دقت به مجموع روایات اونایی که اون آوردن رو بذارید، درست روایات دیگر هم بیارید که الان ما گفتم جلسه بعدی خواهیم آورد، همه رو کنار هم بذارید، به این نتیجه میرسید که حوزه اختیارات ولی فقیه مقید به اونا نیست، اونا رو داره بحثی توشید، همه قبول دارن اونا رو. افزون بر این هم اختیارات دیگری هم هست، جدای از این که خب بحث عقلی هم همین رو در واقع تایید میکنه که بازم اون دلیل عقلیش هم ان شاء الله حالا امروز اشاره کردم ولی جلسه بعدی هم تکرار خواهم کرد، دلیل عقلی ولایت مطلقه فقیه. خب بحث علمی است، عالمان و متخصصان در هر فنی اختلافاتی دارن، منتها نکته مهم اینه چون مبحث ولایت فقیه یک مبحث اعتقادی است، من و شما باید بیاندیشیم، با استدلال پیش بریم. اصلا این جلسات هدفش همینه، این جلسات گذاشته شده تا دوستان دلایل را بشنوند، تأمل کنند، بیاندیشند، عالمانه و در واقع محققانه مطلب رو یاد بگیرن و بعد بتونن تبلیغ بکنن. دقت میکنید این اختلافات طبیعی است، یعنی اختلاف ریشه یانچنانی نیست که بخواد مثلا فرض بگیرید اصل دین رو نشانه رفته باشد، نه اونایی که قائل مطلقاً میگن آقا شما همه روایات رو نگاه نکردید، همه رو یکجا نگاه کنید میبینید که حوزه اختیارات مطلق است و مقید به موارد خاصی نیست، جدا از این که لازمه پیاده کردن حکومت دینی هم همینه که حالا بازم جلسه بعدی انشاءالله مفصل تر خدمتون عرض خواهم کرد. حالا اینم سوال خوبیه که از کجا ما متوجه شدیم که مثلا امام زمرری، آیت الله خامنه ای مثلا امروزه این توان رو دارن که ولی فقیه باشن؟ سوال خوبیست. ببینید یک سوال من میپرسم، من و شما اگر بخوایم یک پزشک متخصص را تشخیص بدهیم که در اون رشته خودش تخصص دارد، میریم از بقال و قصاب سر کوچه میپرسیم یا میریم از اون پزشکان میپرسیم، کسانی که تو اون رشته در سر رشته دارن؟ قطعا پاسخ اینه که از قصاب و بقال سر کوچه که نمیپرسیم، چون که تخصصش پزشکی نیست که بریم از اون بپرسیم بهترین متخصص کدام است. میریم از کسی میپرسیم که آشنایی در رشته پزشکی داشته باشد که بتواند متخصص اون عرصه را تشخیص بده. خب در این مسئله هم که آقا بناس یک متخصص دینشناس را تشخیص بدیم، خب آیا ما خودمون میتونیم؟ نه، اکثریت افراد جامعه تخصص دینشناسی ندارن که، لذا خودشون که اصلا نمیتونن. پس باید چیکار کرد؟ باید به متخصصان فن که در قانون اساسی ما به عنوان خبرگان رهبری شناخته میشود به اونا مراجعه بکنیم. خبرگان رو مردم خودشون انتخاب میکنن از اون کسایی که مجتهدن و تخصص دینشناسی دارن، بیش از 70، نزدیک به 70 و بیش از 70 تا مجتهدن. بعد در واقع مردم به اینا وکالت میدن، به این متخصصانی که خودشون انتخاب کردن، تا اونها بیان اون متخصص رو انتخاب بکنن. و چون این انتخاب کنندگان تخصص دارند، لذا ما به تخصص اونها هم اعتماد میکنیم هم احترام میذاریم. دقت میکنید؟ حالا این متخصصان هم که انتخاب میکنن، کارشون صرف انتخاب نیست، حالا بعدا خواهیم گفت، افزون بر انتخابی که انجام میدن نظارت هم میکنن بر عمل کرده فقیه. یعنی سه تا وظیفه در قانون اساسی برای خبرگان که متخصصان دینشناسن تعیین شده: یکی انتخاب است، دومی نظارت است، سومی عزله. یعنی اینا انتخاب کردن، بعد نظارت میکنن بر عملکرد فقیه. اگر فقیه در چارچوب عقل و شرع و آیات و روایات حرکت کرد متناسب مصالح اجتماعی عقلی، خب اینو تاییدش میکنن و ولایت این فقیه ادامه پیدا میکنه، نظارت دارن دیگه. ولیکن اگر این فقیه در چارچوب حرکت نکرد، منحرف شد، همین خبرگانی که در قانون اساسی وظیفه‌شون انتخاب و کشف به تعبیر دقیق‌تر ولی یه فقیه بوده، همین خبرگان میتونن جلسه بذارن، همون فقیه را که انتخاب کردن قانونن و شرعن عزلش کنن. دقت میکنید؟ یعنی نظارت همیشه هست. پس چون متخصصان دینشناس این کار را کردن، ما اعتماد میکنیم. و افزون بر این که الان در مورد شخص مقام معظم رهبری صلاحیتش رو در عمل ثابت شده، میگه الفضل ما شهد به الاعدا. شما برید یک چرخی بزنید در فضای اینترنت ببینید دیدگاه دشمنان نظام اسلامی ایران در مورد مثلا شخص آیت الله خامنه چیست، از زبان دشمن بشنوید. اصلا دوست بگیم شاید بگید تعصب داره طرف، از زبان دشمن بشنوید چی گفتن، چه ها گفتن. این کشتی انقلاب رو در این 40 سال با این دولت هایی که مستظر هستید دیگه، خیلی هاشون اصلا صلاحیت نداشتن که رئیس جمهور بشن، آمدند و اینقدر مشکلات ایجاد کردن. و ایشون رهبری حکیمانه ایشون نبود که الان فاتحه نظام خوانده شده، چونش میشه اشرف غنی بفرمایید افغانستان و به اون محمد مرسی مصر رو بفرمایید، در لیبی هم که قذافی سرنگوش و اینا، چون رهبر الهی نداشتن، رهبر دینی نداشتن، رهبر دینی که دنیا زده نباشد، دور از دنیا و تعلقات دنیا بهش نداشتن. لذا دیدیم دیگه همه انقلابایی که اصلا پدید آمده بود در تورتر همه سقوط کردن. یه مورد پیدا کنید که پا بر جا باشه. جالبه، اینها چیزایی است که در عمل دیده شده و افزون بر این نظارت خبرگانی هم هست و اینها صلاحیت ایشان را برای ما محرز کرده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.